أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بغنطار يؤده إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. بعد از بیان افترای این گروه از خائنان اهل کتاب فرمود این حرفی نیست که در کتابهای آسمانی آمده باشد یا انبیا گفته باشند، این جعلی است که از احبار و رهبان به اینها رسیده است، لذا بر اساس این جعل خود را کریم پنداشتند و گفتند لیس علینا فی الامیین سبیل. بلا یعنی للامیین علیهم سبیلون، همونطوری که لأهل الكتاب علی اهل الكتاب سبیل، للامیه علی اهل الكتاب سبیلون. هر کسی که طرف عهد است سبیلی دارد. پس این که اونها گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، این حرف رد شده است که بلا یعنی للامیین علی اهل الكتاب سبیلون. هیچ فرقی بین اهل کتاب و غیر اهل کتاب نیست، به صورت نفی تغییر بشود، این بعد از نفی میشود اثبات. الست و بلا اونجا به صورت اقرارگیری بیان شده، اینجا گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل بلا، یعنی نفی اون سخن قبلی اونهاست، اثبات سبیل است، بلا سبیل هست. اگر که اون چه به صورت استفهام انکاری بیان بشود الست و ربکم، این لسانش هم لسان نفی است که این نفی میکند نفی ربوبیت را، جواب دادن بلا. گاهی به این لسان است که اونها نفی کردن گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، جواب بلا، چرا لیس؟ اونگاه اونها بر اساس همین جعل فکر میکردن که بتوانند بگوین نحن ابناء الله و احباء او، هم خود را ابناء الله و احباء الله پنداشتن، هم خود را جزء اولیاء الله، چه اینکه در سوره جمعه و سوره مائده بیان شد. خداوند محور محبت را ذکر میکند، میفرمد به اینکه شما خود را کریم پنداشتید و گفتید لیس علینا فی الامیین سبیل، این چه نیست؟ بلا للامیین علیکم سبیل. اونگاه محور کرامت که همون محبت است در سایه حسن فعلی و فاعلی است. حسن فعلی آن است که کسی به عهدش وفا کند، حسن فاعلی این است که پرهیزکار باشد. بلا من اوفا به عهدهی و تقا، یک انسان پرهیزکار باشد محبوب خداست، زیرا این شخص متقی است و هر متقی را خدا دوست دارد، پس این شخص را خدا دوست دارد. فإن الله يحب المتقين، او می شود احباء الله، نه شمایی که گفتید لیس علینا فی الامیین سبیل. پس این نجات پرستی را از اسرائیلی ها گرفت و به مردان با تقوا داد. مردان با تقوا دیگه نجات پرست نخواهند بود، کریمن و محبوبن، و یکی از نشانه های محبت الهی این است که اینها متواضعند و خاکسار. پس کرامت بر اساس ان اکرمکم عند الله اتقاکم تنظیم شد و این آیه هم یکی از مصادیق همون اصل کلی را بیان میکند که بلا من اوفا به عهده و اتقا فان الله یحب المتقین، یعنی یحبهم الله، چرا؟ چون اینها متقین و الله متقیان را دوست دارد. وقتی دوست داشت کم کم عذابها را از او برطرف میکند. اگر کسی محبوب خدا شد، هر درجه ای که از محبت الهی نصیب او بشود، او در مقابلش بهره از بهره های الهی میبرد. اول اینکه عذاب از او برطرف میشه، دوم اینکه نظر تشریفی الهی متوجه او خواهد شد. سوم این که بالاتر از نظر خدا با او سخن میگوید. چهارم این که نه تنها با او سخن میگوید، بلکه بهره های خاص و نصیب مخصوصی در قیامت به او خواهد داد. این راه تکامل در قرب الله است که اول برطرف شدن عذاب، بعد مورد نظر لطف اله قرار گرفتن و در این راه تزکیه شدن، بعد مخاطب خاص خدا واقع شدن، بعد هم بهرمند شدن. کسانی که احبای خدا و اولیای الهی هم یکی پس از دیگری این درجات را طی می کنن. فی دنیا و آخرت، در قسمت های مهم در این آیه فرمود آخرت، و اما ادله مطلق است و این قسمت هم اگر فرمود فی الاخره مقید اون اطلاقات و ادله دیگر نیست، چون اینها مثبتینن. یه دستن که خدا در دنیا اینها تزکیه کرده، به اینها نگاه کرده و با اینها سخن گفته، یه دستن که در آخرت مشمول نعمتهای الهی هن. اگر در این آیه سخن از فی الاخره هست، با مطلقاتی که در جاهای دیگر هست معارض نیست، چون اینها یک لسان دارن. خب پس در قوس صعود اگر کسی بخواهد به کمال برسد، اول آن است که از عذاب می رهد، بعد مورد نظر الهی قرار می گیرد و در این بین تزکیه می شود، اونگاه مخاطب خاص خدا می شود و از مواهب مخصوص بهره می گیرد. این در سیر صعودی. در سیر نزولی اگر بخواهند فیضی را از کسی بگیرند یا بگویند این فیضها را ما بون افراد نمی دهیم، اول این است که میگویند اینها خلاق و بهره‌ای ندارند، بعد پایین تر از او مخاطب خدا نیستند، بعد پایین تر از او خدا به اینها نگاه نمی کند، بعد پایین تر از او اینا را نمو نمی دهد، بعد پایین تر از او اینا از عذاب نمی رهند. این سیر طبیعی است. ننگ سیر طبیعی برای تکامل این باشد که اول آدم خلاق دارد، بعد مخاطب می شود، بعد وقتی که نزدیک تر شد منظور الیه می شود، بعد وقتی نزدیک تر شد تزکیه می شود، بعد که نزدیک تر شد از عذاب می رهد. چون رهایی عذاب قدم اول است. اون که اون بزرگان فرمودن به عکس این فرمودن، یعنی اول در قوس نزول نجات از عذاب است، در این خلال تزکیه است، بعد شخص مورد نظر الهی قرار می گیرد، وقتی بالاتر رفت مخاطب می شود، وقتی مخاطب شد از فیض خاص بهره می گیرد و لهو خلاق. در طرف معکوس اگر بخواهند بگویند فلون شخص فیض خدا به او نمی رسد، اول از بالا شروع می کنند، میگن لا خلاق، بعد لا یکلمهم الله، بعد لا ینظر الیهم، بعد لا یزکیهم، بعد ولهم عذاب الیم. این نظم طبیعی در کجا؟ عذاب الهی، چه عذاب ظاهری چه عذاب باطنی، چه نزیت جلود هم چه من تدخل نار فقط اخزیته، همین ها عذاب است. اول خدا کسی را که به طرف او نزدیک می شود از عذاب نجات می دهد، بعد کم کم به او فیض خاص می رساند، بعد کم کم او را مجرای فیض خود قرار می داد که وسیله او دیگران بشود مستفیض. این سه مقطع اساسی است: اول نجات از عذاب، بعد درجات استفاضه را پیمودن، بعد مجرای فیض قرار گرفتن که دیگران را مستفیض کردن. چون اون گروه که گفتن لیس علینا فی الامیین سبیل، کسانی بودن که عهد الهی را به بازی گرفتن. خداوند در مقابل کسانی که برای عهد احترام قائل است و تقوا پیشه است فرمود او محبوب است، اینها دیگر محبوب نیستند. اونها که محبوبند اول از عذاب نجات پیدا میکنند، در این ذهن تزکیه میشوند، مورد نظر خاص خدا قرار میگیرند، بعد مخاطب اله میشوند، بعد دارای خلاق و نصیب خواهند شد. اینها که عهد الهی را به بازیشه گرفتند و عهد فروشن و دین فروشن، کسانی هستند که از بالا سقوط میکنند. اول از اون خلاق محروم میشوند، بعد مورد خطاب قرار نمیگیرند، بعد مورد نظر تشریفی واقع نمیشوند، در این بین تزکیه هم نخواهند شد، بعد به شاه عذاب علیم سقوط میکنند. این ترقی معکوس است، از بالا به پایین است برای سلب کردن. این بلا من اوفا به عهدهی و اتقا چند حکم فقهی دارد. در قرآن کریم عهد را واجب الوفا می دارد. تو کتاب های فقهی هم ملاحظه فرمودید عهد واجب الوفاست. عهود الهی سه قسم است. یک قسم عهدی است که از طرف خدا آمده و ما هم متعهد شدیم که خدا را بپرستیم. علم اعهد الیکم یا بنی آدم، حالا خواه به صورت عهد الست و ربکم قالوا بلا باشد، خواه به زبان فطرت از ما اقرار گرفته باشد، خواه به زبان وحی و شریعت از ما تعهد گرفته باشد که ما دین او را حفظ بکنیم، این عهد الله است که او را بپرستیم و شیطان را عبادت نکنیم. این یک بخش که مربوط به اصل دین و کل دین من بدعه الى ختمه است. قسم دوم عهدی خاصی است در مقابل نذر و یمین که یک مکلف در برابر خدا می‌بنده. این همون عهد فقهی است که کسی عهد می‌کند که این کار را انجام بدهد، نظیر نذر و یمین. عهد کرده است که سیگار نکشد، عهد کرده است که این مقدار قرآن بخواند، عهد کرده است که حرف زائد نزند، عهد کرد که کذا عهد. بزرگان معبودن رساله در عهد داشتن، یعنی رساله عهد اینها معروف هست. اونایی که اهل راهن برای اینکه یک مقدار وضعشون منظم باشد تنظیم میکنن، هم عهد میبندن با خدا و هم رو به قلم میآورن که در سیر علمی اینا نقش دارد که من عهد کردم این کار رو انجام بدم، این مقدار عبادت کنم، این مقدار درس بخونم، این مقدار حرف بزنم، این مقدار خدمت بکنم و مانند اون. اینها عهد خاصی است در مقابل نذر و یمین، این هم وجوب وفا دارد. قسم سوم عهدی است که آحاد مردم با یکدیگر دارند. همین قرارداد متقابلی که در مبایعات هست، در حقوق هست، که طرفین چه در تبدیل عین به عین، چه در تبدیل عین به دین، چه در تبدیل کار به مال و امثال ذلک، اینها را هم میگن عهد. و چون این مقدار هم جزء دین است و مورد امضای دین است میشود عهد الله. بنابراین عهد الله اختصاصی به قسم اول یا دوم ندارد. وقتی گفته شد به عهد الله وفا کنید شامل هر سه قسم می‌شود. در قرآن کریم برای عهد خدای حرمت خاصی قائل است. گاهی بالقول المسلق می‌فرماید به عهد خدا وفا کنید و کسانی که اهل وفای به عهدن از اونها با عظمت یاد می‌شود. گاهی هم کلمه عهد را به الله اضافه می‌کنند. اون طایفه از آیات که می‌فرماید به عهد وفا کنید، اضافه به الله در اون طایفه مطرح نیست. نظیر آیه 34 سوره اسراء که فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا بالعهد ان العهد کان مسئولا. این اختصاصی به هیچ کدام از این سه قسم ندارد. و دو تعبیر در این کریمه هست که نشانه وجوب هست. یکی امر است که فرمود اوف بالعهد، یکی اون هشدار و تهدید است که فرمود ان العهد کان مسئولا. این ان العهد کان مسئولا یعنی در قیامت ما سوال میکنیم. البته چون مستحب ترکش رواست، جای سوال هم نیست، زمینه برای سوال نیست. اما این که فرمود مسئول است، در حقیقت شما مسئولید، عهد مسئول ان هست. اما نظیر از الموعودت و سئلت به ای ذنب قتلت، از موعوده سوال میکنن برای عظمت مسئله، وگرنه موعوده مسئول انهاست نه مسئول. از الموعودت و سئلت، هرگز از این دخترکی که به گور سپرده شده از او سوال نمیکنن، او مسئولیتی نداره. از اون پدرش سوال میکنن که چرا این کودک را به گور دادی. اون پدر مسئول است و این کودک مسئول انهاست. قفوهم انها مسئولون، مسئول مکلف است. اون مطلبی که از او سوال می شود او مسئول ان هست. مثل لا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. یعنی کل واحد مسئول ان هست. خدا سائل است، مکلف مسئول است، سمع و بصر و فؤاد مسئول ان هند که سوال میکنن این نعم را چه کردی. عهد مسئول ان هست نه مسئول. ولی برای عظمت مسئله گفته شد که ان العهد کان مسئولا. تعبیر دیگر در طایفه است که کلمه عهد به الله اضافه شده، اون هم یکسان نیست. گاهی عهد الله مقدمه بر اوفوس، گاهی به عکس. آیه 91 سوره نحل این است که و اوفو به عهد الله اذا عاهدتم ولا تنقضوا الايمان بعد توکیدها وقد جعلتم الله علیکم کفیلا ان الله یعلم ما تفعلون. به عهد خدا وفا کنید. در این گونه از موارد هم عهد مصطلح فقهی مشمول این آیه است و هم یمین، که اون هم به نوبه خود عهد است. آیات عهد یمین را هم شامل می شود. در همین آیه 91 و 92 مسئله عهد و یمین را کنار هم ذکر کردن. ولا تکونوا کاللتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا تتخذون ایمانکم دخلا بینکم. بخش دیگر همین تعبیر هست، یعنی دستور به وفاء به عهد الله است. العهد بالقول المطلق نیست، منتها کلمه عهد الله را قبل از اوفو ذکر فرمود. نظیر آیه 152 سوره انعام که فرمود ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن حتی یبلغ اشده و اوفوا الکیل والمیزان بالقسط لا نکلف نفسا الا وسعها و اذا قلتم فعدلوا ولو کان ذا قربا و بعهد الله اوفوا. این تقدیم متعلق نشون میدهد که از یه اهمیتی برخوردار است. نفهمد اوفوا بعهد الله که در سوره نحل بود، فهمود به عهد الله اوفو. مطلب بعدی آن است که این جریان عهد که وفای به او واجب است، این اختصاصی به مسائل مالی و امثال ذلک ندارد. عهدهای نظامی و سیاسی و امثال ذلک را هم شامل خواهد شد، که این که دستور مبارکه توبه بخش مهمی ناظر به این جهت نازل شده است. از آیه 7 به بعد سوره توبه این است کیف یکون للمشرکین عهد عند الله و عند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ان الله يحب المتقين كيف وان يظهروا عليكم لا يرغبوا فيكم الا ولا ذمه يرضونكم بافواههم وتأبى قلوبهم واكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فسدوا عن سبيله انهم ساء ما كانوا يعملون. تا میرسد به اینجا فرمود بان نكثوا ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. این نشانه عظمتی است که خدا به عهد داده است. فرمود رهبران کفر را چون اهل رعایت پیمان نیستند مقاتله کنید. قاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم. حالا مورد تعهد هرچه است، معاهده هرچه است، این اربعه اشهری که در آیه دوم سوره توبه آمده است فسیحو فی الارض اربعه اشهر، چهار ماه است، نه اون چهار ماه مصطلحی که اربعه اشهر حرم است. حتی در دو سه آیه بعدم که فهمود فیزن سلخ الاشهر الحرم، این اشهر حرمی که در آیه 5 همین سوره توبه است ناظر به اشهر حرم مصطلح فقهی نیست، یعنی رجب و ذیقعده و ذیحجه و محرم نیست. این اشهر حرم غیر از منها اربعه حرم است. این اشهر حرم یعنی همین چهار ماهی که با هم تعهد کردید، حالا میخواد مطابق با اشهر حرم باشد میخواد نباشد. فیزن سلخ الاشهر الحرم که الفلامش الفلام عهد است، یعنی اون چهار ماهی که مورد تعهد بود اون چهار ماه گذشت، شما حالا می توانید جنگ را شروع کنید. تعهد هرچه هست، حالا اونها به این معاهده حرمتی نمی نهند، نقض عهد می کنند، هرچه هست درباره هر کدام هست. فرمود با رهبران کفر بجنگید برای که اینها حرمتی برای عهد قائل نیستند. قاتلوا ائمة الكفر انهم لا ایمان لهم. چون گناه های فردی ممکن است که به مسائل داخلی آسیب برساند، اما این چنین نیست که در مدت کوتاه شیرازه یک نظامی را ساقط کند و در هم بریزد. مسئله های سیاسی نظیر آیت عهد این چنین است، اگر چنچه تعهدی شده است، دولت اسلامی با غیر اسلامی تعهدی بسته است و کسی نخواهد به این عهد عمل کند، نظام نمی ماند. فرمود ائمه کفر این چنینن، اونها برای عهد احترام قائل نیستن. نفرمود فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا صلات لهم یا لا صیام لهم. درست است که صلات صیام ندارن و برای اون هم جای نبرد هست، اما اون چی که نظام را در خطر می اندازد ترک صلات و صیام نیست، بلکه نقض عهد است. فقاتلوا ائمه الکفر انهم لا ایمان لهم. مقاتله مبارزه بکنید لعلهم ینتهون. پس عظمت رعایت عهد از چند طایفه آیات مشخص می شود، مخصوصا عهدهای سیاسی و پیمانهای نظامی. این که فرمود بلا من اوفا به عهدی و اتقا ان الله یحب المتقین شامل همه اینها خواهد شد. البته عهدهای سیاسی و نظامی از سایر عهود اهم است، اونجا که مسئله دماء و مانند اون مطرح است. مطلب دیگران است که فرمود اهل کتاب و مانند اونها که عهود الهی را محترم نمی شمارن، اینها عهد الله را می دهن دنیا می گیرن. یکی از مواردی که اشتراب و معنای بیع است همین جاست، نه تنها شرایشتی به معنای بایبی اوست، بلکه اشترایشتری هم به همین معناست. ان الذين يشترون بعهد الله، اینا عهد خدا را میدن، اگر هم با اشترا به معنای خودش باشد، اینا عهد الله را میدن و از اون طرف متاع میگیرن. منتها چون در مقابل ثمن آمده، معلوم میشود که این اشترا یعنی با است. ان الذين يشترون یعنی یبیعون، یبیعون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، یعنی عهد را میفروشن دنیا میگیرن. بله، اما اشترا کم هست، شرایط اینچنین هست اصلا. به من الناس من یشی نفس ابتغاء مرضات الله، شرا به معنای باء فراوان استعمال شده، یشی به معنای یبیعو خیلی استعمال شده، اما اشترا به معنای باء کم است، ولی آمده در این گونه از موارد. ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا، اگر ثمن ذکر میشد ممکن بود که انسان اون عوض را مثمن بداند و این عهد الله را ثمن، اما چون فرمود ان الذين يشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قليلا، یعنی کسانی که عهد الله را میفروشند و ثمن که متاع دنیاست میگرن، و این متاع دنیا از اون جهت که قلیل است، هرچم که زیاد باشد، صادق است که او متاع کم گرفته. این که فرمود یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، نه یعنی عهد فروشی میکنن، دین فروشی میکنن، متاع کم میگرن، بلکه کل دنیا را هم اگر در قبال دین بگیرن متاع اندک است و ثمن قلیل، چون در سوره نساء 77 کل دنیا را متاع اندک معرفی کرد. فرمود قل متاع الدنیا قلیل والآخرت خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، اگر کل دنیا را به کسی بدهن که او دین اله را بفروشد، ثمن کم نصیبش شده در مقابل اون عذاب زبان ناپذیر. بنابراین معنای اینکه یشترون به عهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، این نیست که یه متاع کمی نصیبشون شده، بلکه کل دنیا از اون جهت که کم است، صادق است که اونها عهد فروشی کردن و ثمن کم گرفتن. اونم همین است دیگه، مواردی که اشترا به معنای بی آمده در این گونه موارد است. بعضی از جاها قابل توجیه هست، اما اینجا از اون جهت که عوض را ثمن قرار داد، فرمود اینها عهد الله را میدن ثمن میگیرن، معلوم میشود اشترا یعنی بی، عهد خدا را میفروشن، پول کم، بهای کم نصیبشون میشود. اگر میفرمود ان الذين يشترون بعهد الله متاعا قليلا، ممکن بود انسان بگوید اون متاع مثمن است و این عهد الله ثمن، اما وقتی تصریح شده که اینا عهد الله را میدن ثمن کم میگیرن، معلوم میشود که این یشترون یعنی یبیعون. اونگاه فرمود اینها که عهد فروشن و یمین فروشن نام خدا را برای تثبیت مسئله ذکر میکنن، منتها تتخذون ایمانکم دخلن بینکم، عهد میبندن، سوگند یاد میکنن، چهره دینی پیدا میکنن، بعد این چهره را میفروشن، دنیا میگیرن. اما اینا در معامله اولا ضرر کردن، مغبون شدن. اون مایه محبت الهی را که گفتیم بلا من اوفا بعهدی و اتقاف ان الله یحب المتقین، اون مایه محبت را دادن، متاع کم گرفتن، ضرر کردن، اونگاه بهره آخرت ندارن، پی پشت سر هم دیگه سقوط میکنن، از اوج محبت میفتن بی بهره میشون، از اوج مخاطب بودن میفتن دیگه حرف خدا را نمیشنون، بعد پایین تر میان دیگه خدا به اینا نگاه نمی کند، بعد پایین تر میان دیگه اهل تزکیه و نمو نیستن، بعد پایین تر میان دیگه از عذاب هم نمی رهن، اینا مرتب از همون بالا سقوط میکنن. اولائک، این تعبیر اولائک هم نشانه بعد اونهاست. حالا که دور شدن، لا خلاق لهم فی الاخره، که این نفی جنس است، هیچ بهره‌ای و نصیبی در آخرت ندارن، گرچه در دنیا متاع گرفتن، این متاع اندک است، در آخرت هیچ متاعی ندارد. از این مرحله باز تنزل میکنن، ولا یکلمهم الله، خدا با اینا سخن نمیگوید. این مسئله نفی تکلیم و نفی نظر، با اینکه خداوند با همه سخن میگوید و سراسر جهان کلمات الله است، و خداوند همه را میبیند چون به کل شئ بصیر، هیچ موجودی نیست که منظور الی حق نباشد، معلوم میشود این یک تکلم تشریفی خاص است و اونم یک نظر تشریفی مخصوص. خداوند با همه سخن گفت و سراسر جهان کلمات الهی است و خدا هم مرتب دارد سخن میگوید، کسی نیست که کلمه خدا نباشد یا کلام الله به او نرسد. اینا چون ضرر ندارد که این عذاب ها نشون میدهد که به شهادت آیه سوره مبارکه بقره مربوط به عهد دینی است. این تعبیر هم در آیه 174 بقره آمده است که ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب و يشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. گرچه نقض عهد حرام است، اما اونطوری که همه این مراحل سقوط پنجگانه را به همراه داشته باشد مربوط به اون عهود اصیل دین است، نظیر اونجا که احبار روحبان داشتن. کسی خلاصه عهد خدا را کتمان کند، دین خدا را بفروشد، نه یک بار معصیت بکند. بنابراین این شخص از شنیدن کلمه خاص الهی محروم است، با اینکه سراسر جهان کلمات الله است. از این مرحله که سقوط میکند، با اینکه خدا به کل شیء بصیر است، اما نگاه تشریفی خاص را نسبت به او ندارد، لا ینظر الیهم. این منظور نظرتم رحیمه که در دعا هست، این نظرت را آدم میخواهد. مشابه این همان است که در ادعیه آمده و در توبیخهای روایی هم آمده. در ادعیه آمده که الهی لا تکلی الا نفسی طرف دعین، یا اللهم لا تکلنا الا غیرک ولا تمنعنا من غیرک، مگر میشه خدا کسی رو به حال خودش رها کنه؟ دو تا برهان بر استحاله این کار اقامه میشه. یکی این که اون قدرت نامحدود است، قدرت نامحدود فراگیر است، ممکن نیست کسی از قلمرو قدرت دره. یکی هم چیزی که فقیر محض است، اصلا نمیشه او رو به حال خودش رها کرد. این که فرمود مرا به حال خود من رها نکن، یعنی اون لطف خاص را از من نگیر. اگر کسی خدای ناکرده مغضوب اله شد، اون لطف خاص را میگیرد. این همان است که در بعضی از روایات تهدیداً آمده وکله الله الی الناس، خدا او را به مردم واگذار میکند، میگوید کارش را دیگران انجام بدن، از دیگران هم که کاری ساخته نیست. این ایکال الانسان اله نفسه او غیره عقلا مستحیل است، ولی منظور آن است که اون لطف خاص را از ما نگیر. این کلام نگفتن یا نگاه نکردن عقلا مستحیل است، خود این شخص کلمت الله است و خدا به کل شیء بصیر است، لذا اون لطف خاص را ازش میگیرد. لذا در قیامت در حینی که دارد میگوید چرا این کار کردی، برو جهنم، میگه من با تو حرف نمیزنم. مثل یک مولایی که از عبدش قهر کرده، میگه با تو حرف نمیزنم، خودش حرف است. این تهدید است، این سبولن است، همین خودش عذاب است، تعذیب است، میگه من با تو حرف نمیزنم. او رو نگاه میکند، میگه من دیگه تو رو نگاه نمیکنم. و همیشه هم او رو مواظب است که او چه انجام میدهد که اعوذ بالله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.